بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاصه سید الشهدا صلوات الله علیه، صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا، صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشاءالله این عرض ارادت ناچیز و گفتگوی بی قیمت و ناقابل ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکتش و شهادت در راهش روزی ما کنه، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. عرض کردیم محضر عزیزان که ما در طول زندگیمون همواره در جنگیم، گاهی در جنگ دیگری هم هستیم، گاهی در جنگ سخت، جنگ نظامی ممکنه باشیم، مثل جنگ 8 ساله یا مدافعان حرم سلام و درود و خدا بر همشون باد مثلا، یا مردم یمن خدا انشالله نجاتشون بده از این دولت غاصب سعودی و امثال اینا، مدتی معدود و محدود رو درگیر نبردن. ولی همه مردم عالم، همه اهل جنگ های متعدد هم هستن که اون جنگ، جنگ روایت، جنگ افکار عمومیه، جنگ رسانه است. همه ما محصول این جنگ رسانه و جانباز این جنگ رسانه هستیم از دم. اینجور نیست که اینجا عده‌ای توفیق جنگ جهاد فی سبیل الله داشته باشن، عده‌ای نه، اینجا همه توفیق رو دارن، عملا وسط جنگ هستن. حالا عده‌ای کشته و شهیدن، عده‌ای هلاکن، عده‌ای شکست خوردن، وگرنه همه حضور دارن، همه هستن. اساسا تمام اتفاقات مهم عالم ارتباط ما باهاش از طریق روایته، و روایت که میگیم منظورمون قصه، بیان، توصیف، وصف از یک رخداده از اول تا آخر. روایت ما از امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلا یک چند تا از مقوماتش کثرت عبادت، اخلاص بی‌نظیر، شجاعت حیرت انگیز، غیرت عجیب و غریب و همینطور. روایت ما عناصرش ایناست، ولی لزوماً دیگران روایت چنین نیست. نه ما شاهد رزمندگی امیرالمومنین بودیم و حضور حضرت در نبردها و خدماتش به اسلام ما ندیدیم، دیگران هم ندیدن، معاصرین ما. همه ما در اینجا فقیریم نسبت به راویان، و اینجا راوی منظورم راوی حدیث نیست، راوی خبر تاریخی صرف نیست، منظورم اون کسی است که تولید روایت میکنه با اون توضیحی که دیشب دادیم. همه زندگی ما غرق در اینه. یه بحث خیلی مهمی داره که نمیخوام من واردش بشم بازش کنم، اینه که نوشتن اولین بار شکاکان در یونان وکلایی بودن که اینا انقدر میرفتن دادگاه حق و باطل میکردن، باطل و حق، بدهکار و طلبکار میکردن، طلبکار و بدهکار، بنابر خدا خدا ما رو نجات بده از این که محل ارتزاقمون از ظلم به دیگران تعمیم بشه. اینقدر اینو حق و باطل کردن، باطل و حق کردن، وکیل این شدن به مسیر رو عوض کردن، وکیل اون شدن مسیر رو عوض کردن، بعدن این نتیجه رسیدن که لابد اصلا حقی نیست و اصلا حقی وجود نداره، اصلا دسترسی به حق نیست. اصطلاحا سوفسطائی شدن، اولین گروه شکاکان اینان میگن در تاریخ فلسفه. حالا من کاری باش ندارم. یعنی میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اینقدر ما مورد بازیچه روایات مختلف قرار داریم که واقعا پیدا کردن حق از باطل، درست از غلط، قصد و سمین، کج و معوج از راست و درست خیلی مشکله. منتها اولین قدمش اینه که باید توجه کنیم به این که همچین چیزی وجود داره. یه وقتی یه چیزی نیست، یه وقتی هست و ما اصلا نمیبینیم، چون این جنگ درد و خون ریزی و ورم و عرض کنم خدمت شما که تب و سردرد و علائم نداره، متوجه نمیشیم که ما در جنگ آسیب خوردیم، کتک خوردیم، تیر خوردیم، متوجه نیستیم. هر تیتر، هر نشریه، هر پست، هر بیان، هر گزارش، این وسط یه جنگ نبرد بزرگه و ما هم وسط این نبرد بزرگ هستیم تا وقتی که اون مسئله اهمیت داشته باشه. هر وقت مسئله اهمیتش تمام شد دیگه، هر وقت نعوذ بالله امیرالمومنین از صفحه روزگار اهمیتش رفت که هرگز نمیره، جنگش هم از بین میره. چون هرگز اهمیت ازت از بین نمیره، جنگ هم هست. تو انشالله امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن، این جنگ دائمی همه وجود ما رو گرفته. اولین مشکل اینه که ما اینو نمیابیمش، توجه بهش نمی کنیم، درکش نمی کنیم و دیگران ما رو اداره میکنن، مدیریتمون میکنن. تمام فعل و انفعالات ما، تمام عکس العمل های ما عمدتاً تحت تأثیر همین جنگ روایته. مثال بزنم، سه تا تصویر از محل برگزاری جلسات محرم که خیلی خوب همه چیز رعایت شده از بالا بگیرن، اینو هی تکثیر کنن، تلقی میشه که همه 100% رعایت کردن، میره به اون سمت. یه گروهی به یه حرمی مثلا ریختن، توی حرمی سرصدا کردن، فرض کنید ماسک نزدن، چیکار نکردن، رعایت نکردن، اینو هی منتشر کنن، توسعه پیدا میکنه که انگار عزاداره امسال اصلا رعایت نکردن. این جنگه هست، تمومم نمیشه. نه این که بگی آقا دیدی نشون دادیم که رعایت شد، این هفته نشون دادی رعایت شد، هفته آینده چه تصویری داغ میشه معلوم نیست. این هفته نتیجه این بود، هفته بعد معلوم نیست. شکست خورده و پیروز موقتی هم در جنگ روایت ها، چون بند به روایت غالبن، در حالی که تو جنگ واقعی کشته هیچ وقت زنده نمیشه و زنده هم دیگه نمیمیره دیگه. جنگ که تمام شد زنده ها زنده هم، اینکه یه جای دیگه طوریشون بشه. اولین نکته اینه که ما توجه پیدا کنیم که وسط یک جنگ عظیمیم. هیچ نشریه و پست، هیچ کتاب و نوشته و هیچ سخنرانی نیست که در این جنگ حضور نداره. همه رزمنده یه جریانی هستن، از دم همه. لذا شما باید ببینی که گزارش، روایت، توصیف چه کسی رو پذیرفتی و میپذیری. تمام نمیشه ابدا. این مرحله یک. برای اینکه من قدرت اینو بگم، شما ببینید در جنگ عادی خیلی کم پیش میاد یکی از فرماندهان لشکر ما مثلا بگن فرمانده لشکر 27 14 نجف 17 قم فرمانده لشکر بگن مثلا به دشمن پیوست کم شنیدید نه؟ بنده نمیخوام بگم خیانت امکان نداره ولی فرمانده تراز یک لشکر من یادم نمیاد که خائن عذاب در اومده باشه. حالا نمیگم نیست، شاید بگردی مثلا تو 100 تا یکی پیدا کنی، خیلی درصدش پایینه. چرا؟ چون میدان روشن واضحه، طرف طرفدار امام، این طرف اون یکی بعثی هم طرفدار صدام، میان تا جون دارن با هم میجنگن. اما تو جنگ روایت اینطور نیست. اسیری که، خوب دقت کنید، اسیری که در اسارت ممکنه ببره و خیانت کنه دیگه 1% لزومن نیست. چرا؟ چون او رو میتونن با تغییر روایت فکرشو عوض کن. تا وقتی اون فکر اینه که یه بسیجی پایه‌کاره، اون اصلا نمیشه باش مقابله کرد. یه بعثی هم نمیشه تکونش داد. یه داعشی هم نمیشه تکون داد. اما وقتی از بقیه جداش کنن، توصیفاتی که بهش ارائه میکنن و مدیریت کنن، اون وقت امکان داره. بنده نمیخوام بگم زیاده، ولی ما اسیر داریم که پناهنده شده. نمیخوام بگم زیاده، به آزاده نمیخوام جسارت کنم، برای سلامتی اونایشون که هستن و علو و درجات اونایشون که به رحمت خدا هستن صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ولی دیگه به اون ندرتی که در مورد افراد برجسته جنگ گفتم لزومن نیست. چرا؟ چون ارتباطاتش قطع شده، اونا دارن بهش تصویر راه میکنن، احتمال غلبه جدی تره. راحت میشه یقین رو تبدیل کرد به ابهام و تردید با همین جنگ روایت. من چند تا مثال اول بزنم شما ببینید چقدر به ما نزدیکه. هانی ابن عروه سلام الله علیه از خادمان به سید الشهدا است. باید جنگ روایت به او حمله کردن. الان میگم شما ببینید. اون همه تون شنیدید. گفتن که هانی ابن عروه باباش رفیق زیاد بوده. ارتباط بالاخره در دوران قبیله گرایی بالاخره آدما با هم ارتباطاتی دارن، انگار شما با همسایتون رفیقی. وقتی عبیدالله اومد کوفه نسبت به هانی که پدرش عروه با پدر این رفاقت داشت یا خود هانی با زیاد رفاقت داشت، حرمت اینو نگر می داشت. چون می دونستن که نسبت به هانی احتمال برخورد کمتره به خاطر اینکه عبیدالله با این بهتره، از خانه مختار اومد بیرون جناب مسلم و رفت خونه هانی. درست شد؟ گفتن اینجا امنیت بیشتره. مختار دوماد نعمان بشیر بود که حاکم قبل کوفه بود. خب تو خونه دوماد حاکم نمیریزن یو، اونجا امنیت بیشتر بود و مختار هم خودی بود، با شیعیان بود. حالا که عبیدالله زیاد اومده دیگه نه، لو رفته بود اصلا. چیکار کنیم؟ رفتن خونه هانی. سر یه ماجرای عجیبی خونه هانی لو رفت. مختصرش اینه که معقل که غلام هانی عبیدالله بود و کوفی نبود و کوفی ها رو نمیشناختنش، در لباس مثلا یه مسافر اومد که من میخوام پول کمک قیام مختار کن، قیام مسلم کنم، بریم شیعه پیدا کنیم. اومد تو مسجد، دید جناب مسلم ابن مسجد داره نماز میخونه. اونجوری داشت میگشت، دید او داره پیرمرده داره اینجا نماز میخونه. یه خورده داشت میگشت، من برم سراغ کی حرف بزنم، لونرم، یه بار به یه نفر بیشتر نمیتونم این حرفو بزنم، منو میبینن تو مسجد. باز دید داره مسلم نماز میخونه، باز دید داره مسلم نماز میخونه. گفت ها اولا شیعه یکسرون استال، حتما شیعه است این انقدر نماز میخونه. همینه. رفت نشست بغلش. آقا سلام و عرض ادب، من مسافرم، ناشناسم، از نمازت معلوم شیعه حسین ابن علی هستی، یه پولی دستمه، فامیلام همشهریام دادن بدیم به مسلم کمک کنه به قیام حسین ابن علی. خلاصه ظاهرن گول زد جناب مسلمو. اومدن تو خونه هانی، اینم آقا گریه و زاری و آی من نماینده امامو دیدم و فیلم بازی کرد و صبح اول وقت میومد اونجا، آخر شب میرفت، فعال و مشغول و اعلامیه آماده کن، یکی یکی کیا میان کیا میرن. خب به عبیدالله گفتن، عبیدالله میخواد اقدام کنه علیه هانی. هانی مذهجیان زیادی طرف دارشن، همه دست به اسلحه، فرمانده یه قبیله رو، رئیس یه قبیله رو اینجور راحت نمیشه رفت قپونیش کرد. 8000 10000 نیروی نظامی داره، عبیدالله در کوفه خودش 500 تا هم نیرو نداره، چون همه کوفه نظامی هست دیگه، برای شهر نظامی ها که اینقدر زیاد پلیس نمیذارن. گفتن چیکار کنیم؟ این دیگه تحلیل بنده است، شیخ مفیدم فرمایشش نزدیکه به این تحلیل بنده. چیکار کنیم به شرف خونه هانی؟ به چه بهانه‌ای بریزیم تو خونش؟ مذهجیان رو چیکار کنیم؟ بریزیم تو خونش لزومن هان عرض کنم مسلمو پیدا نمی کنیم، بعد چی میشه؟ به هم میخوره اوضاع. چیکار کنیم که مذهجیان بعدن اگه برخورد کردیم با ما دعواشون نشه؟ اینجوری گفتن، گفتن که خب یه بار عام داده عبیدالله، بزرگان بیان دیدنش. هانی نمیره، یا به تمارض میزنه خودشو یا بیمار بوده، اختلاف در نقل. عبیدالله میگه هانی کجاست؟ میگن هانی رئیس قبیله مذهج. میگن هانی بیماره. میگه خب ما میریم عیادتش. میره عیادتش، سلام علیکم میکنن، یا اونجا یا بعد که میارنش توی کاخ، چون اختلاف در نه. میگه که خب مسلمو برای چی تو برداشتیم؟ بابا ما با هم فامیل بودیم، رفیق بودیم، بی‌انصاف، چرا به مسلم پناه دادیم؟ میگه من به مسلم پناه ندادم. هرچی میگه و انکار میکنه، به معقل میگه روتو بردا. میگه اینو میشناسی؟ صبح تا شب اینجا چایریز مجلستون بوده، گریه کنتون بوده، فعال بسیجی فعالتون بوده، خودتون بوده، نه پولو برده، پولا رو من داده بودم. خب میره، بعد میگه بیاد هانی رو کتبسته بیارید دارالحکومه. خب چی به مردم بگیم؟ به مردم بگیم که مسلم تو خونش بوده؟ واسه یه مسلم خالی تو خونش بوده نمیشه هانی رو کشت، رئیس قبیله است. چیکار کنیم؟ گفتن که عبیدالله رفته بوده خانه هانی عیادت، اونا اونجا توطئه کرده بودن. توطئه چی بوده؟ توطئه بوده که مسلم بیاد با شمشیر عبیدالله رو بزنه. یه توطئه علیه امنیت ما شده. اینا اختشاشگرن. حالا خب راحت تر میشه طرف رو دستگیرش کرد. خب پس چرا نزدن؟ مسلم یاد یه روایت از پیغمبر افتاد دقیقه 90 که ترور در اسلام نداریم و پشیمون شد. منتها چون به هم میخواستن اشاره کنن لو رفتن اینا. مسلم رو ندیدن. چجوری فهمیدن؟ هیچکی نمیدونه. وقتی مذهجیان اومدن گفتن چرا هانی رو دستگیر کردید؟ گفتن در خانه هانی خیلی عرب بدش میاد، مهمان رو تکریم میکنه. ما رفتیم عیادت، باید تکریم کرد. مهمان عرب، از سه جهت باید تکریم میکردن. ما هم که کاری نداشتیم، رفتیم عیادت. اینا میخواستن ما رو ترور کنن، ما اونجا فرار کردیم. حالا باید او دادگاهی بشه. خب حالا دیگه مذهجیان اگه این روایت رو بپذیرن یعنی عجب، پس هانی میخواسته ترور کنه. خب بالاخره چیزی که عوض داره گله نداره. حالا شما بگو مگه جناب مسلم آلزایمر داشت که مثلا از سه روز پیش بسته بودن، از دو روز پیش بسته بودن ترور کنه، بعد یه یادش افتاد ترور نداریم؟ شما یه فقیه پیدا کنید که مثلا فرض بفرمایید یهو یادش میفته اه ببخشید حواسم نبود در سفر نماز شکست زد. نمیشه همچین چیزی. مسلم کم کسی نبود. یهو فراموش کرده بود چیه؟ اصلا چجوری عبیدالله فهمید این ترور رو؟ نیمد جلو که خودشو که نشون ندا. میدونن که روایت بود 8000 تا آدم تا دندون مسلح مراقب هانی بودن. اگر هانی رو بیگناه میدونستن، اما حالا خیال کردن که هانی یه طرفه اقدام به یه کاری کرده، بازم اومدن تا جلوی در دارالحکومه. اینجا یه جنگ روانی دیگری اومد کمک کرد. اومدن جلوی در دارالحکومه گفتن خب حالا این مسلم هانی یه کاری کرده، بعد دادگاهی بشه، نگیرید بکشیدش. برادر همسر هانی فریاد زن اول بود، عمرو بن حجاج زبیدی لعنت خدا بر او. این بالاخره مذهجیان نگاه میکردن میگفتن خب این داد میزنه، این دایی بچه های هانیه. دور این جمع شدن اومدن جلو دارالحکومه، داد میزدن که عبیدالله رو تیکه پاره میکنیم، عبیدالله رو نمیدونم یه لقمه چپش میکنیم، پدرتونو در میاریم، داد و بیداد. اومدن از بالا دارالحکومه گفتن چتونه؟ گفتن رئیسمونو گرفتن. گفتن رئیستون خیانت کرده، باید محاکمه بشه. اینا گفتن نه، میخواید بکشیدش. قبل از دادگاه میخواید بکشیدش. داد بیداد میکردن. کی؟ عمرو بن حجاج زبید. بقیه هم به تبع او. از اون بالا گفتن هانی حالش خوبه. سر و مرو گنده است. لپش هم مثل سیب سرخ گل انداخته، هیچ چیش نیست. کیو قبول دارید بیاد ببینه؟ عمرو بن حجاج لعنت الله علیه گفت ما شورای رو قبول داریم. شورای هم آخوند این جریان دیگه، ریش سفیده، قاضی کوفه است. یا هماهنگ شده است. مردم هم وایستادن میگن خب بقا دایی بچه ها برادر زن هانی داره این حرفا رو میزنه دیگه، میگه خب شورای رو قبول داریم. خب دیگه فامیل این همه بیشتر گلوشو باره کرد. آقا هانی شورای رو بیارید. شورای میاد و وقتی میره هانی رو میبینه، در روایت که کردن اینجوری که با عصای آهنی چنان به صورت هانی مکرر زده بودن که پوست و گوشت صورتش ریخته بود. یعنی زنده نمیمون دیگه چه بسا. شورای اومد دیدش و هانی گفتش از خدا بترس خبر درست بده. شورای اومد اون بالا گفت هانی سالمه، مثلا فرض کنید داره شام میخوره، نهار میخوره، ولی فعلا تحت الحفظ تا بررسی‌های اولیه صورت بگیره ببینیم ترور والی کوفه تقصیر کی بوده، هانی میدونست یا نه، مسلم میخواست ترور کنه یا نه. دیگه حالا برگردید، مردم همه عمرو بن حجاج رو نگاه کردن. این گفت باشه، شورای میگه ما قبول میکنیم، برمیگردیم. برگشت. اون حرارت خوابید. دیگه دوباره نمیشه این چند هزار نفر رو شما داغ کنی ببری دیگه. دیگه تمام شد. عمرو بن حجاج شد فرمانده قطع شریعه در کربلا. و به سید الشهدا گفت آب به شما نمیدیم چون از اطاعت امام خارج شدید. پسر هانی طبق بعضی نقل ها در قطع آب کنار داییش وایساده، آب به سید الشهدا بسته. همون جنگ روایته. ما رو احاطه ممکنه بکنه، چنان تصویر سازی بکنه با قطع و یقین آدم یه کاری رو بکنه، با قطع و یقین، با قربتن الالله. طراحی میکنن که ما باور کنیم. امروز با یه عده از رفقا که روی پروژه مهمی داریم کار میکنیم که اگر امیرالمومنین مدد کنه یه اتفاق بزرگی دو سه سال آینده چه بسا بیفته، و امیدوارم به بیلیاقتی ما حضرت این روزی رو از ما نگیره. وسط بحث بعضی موارد من دیدم به درد امشب شما میخوره، اینا داغ داغ. امیرالمومنین داشت بین کشته های جمل را میرفت. الله اکبر، پسر مقداد جز کشته های جمله. یه نگاه کرد فهمون آقا من یه مقداد میگم، شما یه مقداد میشنوید، حالا من بگم تو این شما تو چه کسی تردید درست کردن اینا؟ حضرت فرمود که اگر پدرش بود الان اینجا نبود، کشته های جمله. یعنی امیرالمومنین رو غیر صالح برای حکومت دیده، قاتل خلیفه سوم دیده. خوب بگم اینا رو تا بگم باباش کی بوده شما تعجب کنید. بیعتی که گرفته شده رو اجباری دیده، طراحی قتل عثمان رو برای رسیدن به حکومت امیرالمومنین دیده، همه این جریان رو بازی برای رسیدن به حکومت دیده، اینقدر معتقد بوده که بیاد اینجا وایس جون بده. خیلی عجیبه. باباش کیه؟ یکی از ارکان اربعه، اوتاد ارض. امام باقر فرمود خلقت الارض لسبعه، زمین برای هفت نفر خلق کردن، به هم یمترون، به هم یرزقون، به برکت اینها باران میباره، به برکت اینها روزی میخورن خلائق. اسم برد مقداد جزشونه. به امام باقر گفتن اینا کیان؟ فرمود هم الذین شهدوا الصلاة علی امنا فاطمه. اینا اینقدر محرم بودن که در نماز مادر ما فاطمه زهرا حاضر بودن. هفتا بودن، مقداد یک. ان الله امرنی به حب اربعه، خداوند امر کرده پیغمبر فرمود من چهار نفر رو اگر دوست نداشته باشم امر خدا رو اطاعت نکردم، ایمانم اشکال پیدا میکنه. یکی مقداده. ان الجنه لا تشتاق الى اربعه، بهشت مشتاق چهار نفر بیش از اینکه اینا به بهشت مشتاق باشن. بهشت سینه چاک میده که اینا بیان پذیرایی کنه. یکی مقداده. وقتی عثمان به حکومت رسید انقدر مقداد گریه کرد و این ورون ورن نشست و طراحی کرد یه جوری بتونه حق امیرالمومنین رو دفاع کنه. دیگران رو بفرسته شهرهای دیگه از امیرالمومنین بگن آرام و قرار نداشتن. به قدری با خلیفه سوم اینا اختلاف داشتن به خاطر رفتار او، به خاطر بیت المال خاری او، که وقتی از دنیا رفت امر کرد، وصیت کرد به عمار سلام الله علیه که مخفیانه، شاید شبانه، شبانش در متن واقعه کتاب انصاب الاشراف نیست ولی معمولا بخواد این چیزا مخفیانه باشه باید شبانه باشه، روز لو میره دیگه، روز که نمیشه برد تو بقیه یکی رو دفع کرد، شبانه و مخفیانه باید منو دفن کنی، به من نماز بخونی، چون اگر عثمان بفهمه به عنوان خلیفه مسلمین اون میاد به من نماز بخونه و من راضی نیستم، راضی نیستم عثمان در تشییع من شرکت کنه. این پدر پسر برای احقاق خون خلیفه مظلوم مقابل امیرالمومنین شهید میشه مثلا از نظر خودش و کشته میشه. ساده میگیریم ما جنگ روایتو، ساده. از اونجایی به ما ورود میکنن که ما باور کنیم، از رفیقمون، از فامیلمون، گاردمون کجا بازه، از اونجا میزنن به ما. و عجیبه که بیشتر کسانی که در اون نماز بر صدیقه طاهره سلام الله علیها حاضر بودن همینجور غریبانه و مخفیانه و شبانه دفن شدن. حتی خود امیرالمومنین هم میدونید روایت شد، دیدید که مخفیانه و شبانه با چند نفر فقط تشییع شد امیرالمومنین. باز این یکی حیرت انگیزه واقعا. یه شخصیتیه که زمان رسول خدا یه مدال استثنایی گرفته، خزیمت ابن ثابت یا ذو الشهادتین، از یاران پیغمبر و امیرالمومنین. این سر یه اختلافی که بین پیغمبر و یه یهودی اتفاق افتاد، سر اینکه یه مرکبی شطوری برای پیغمبر هست استری یا اون فرد، اختلاف شد. پیغمبر اکرم برای اینکه برای مالکیت خودشون، هر اون اختلافی که افتاده بود که در نقلا مختلفه، برای اینکه فروختن پول، عرض کنم خریدن، پولشو دادن مثلا، شاهد نداشت. گفتن چیکار کنیم؟ بعد شاهد بیا. این ذو الشهادتین اومد گفتش که ما شهادت میدیم که این آقا حرف میزنه کلام خداست. سر یه شطور اگر شما بهش شک دارید، شما دین و زندگی و آخرت و همه چیتون رو بند به حرفای این آقا رسول الله کردید، سر یه شطور شک دارید؟ من شهادت میدم. پیغمبر فرمودن شهادت او رو دو تا حساب کنید، شد صاحب دو شهادت. اصلا یه به خاطر معرفتش به شرایطی که نمیخوام توضیح مفصل بدم اینجا، این آدم خیلی آدم برجسته ایه. بعضی نقلا که عین عمار امیرالمومنین فرموده، بعضی نقلا عین ذو الشهادتین هم داره. انشالله این روایت که میگم دروغ باشه، با اینکه مکرر نقل شده اصل موضوع نشون میده آدم راستگو، حق مدار، حق جوییه. نوه او میگه که بابا بزرگ من در جنگ جمل در رکاب امیرالمومنین بود ولی احتیاط کرد شمشیر نکشید. احتیاط کرد شمشیر نکشید. تو نیروهای کمکی قرار گرفت. در صفین هم همینطور تا اواخر صفین. خیلی شخصیت بزرگی بود. از ارادتی که به امیرالمومنین داشت اومده بود، وگرنه با این احتیاط اگر او بود بعد مثل ابو موسی مینشست تو خونهش میگفت این جنگ حرامه، مسلمان با مسلمان. الان من ببینم خدا نکرده این حاج آقا با این برادرمون مثلا یکی چاقو عوض میخوام گرفتن دستشون میخوان و هم حمله کنن، همه سعی میکنن این دو نفر رو چکار کنن؟ جدا کنن. نمیرن به این جوون بگن ببینم ضربه دستت چقدره، نمیرن به این حاج آقا بگن دود از گنده بالا، تحریک نمیکنن دیگه. اینو جدا کنین، صلوات بفرستی، آروم کن، یه کاری بکن، بشین کنار. مگر یه جایی که حق و باطل باشه، روشن باشه. در جمل میگه شمشیر از غلافش بیرون نکشید، در صفینم تا اون اواخر این کار رو نکرد تا اینکه عمار شهید شد. عمار که شهید شد گفت دیگه اینو یادمه که پیغمبر فرمود ویح عمار تقتله الفئة الباقية یدعوهم الالله یا الالجنه و یدعونه الالنار. عمار و گروه ظالم میکشن، عمار اونا رو به بهشت دعوت میکنه، اونا عمار رو به جهنم دعوت میکنن. پس معلومه چقدر امیرالمومنین مظلومه، چقدر کتمان شده در اون سالیان. حالا یه جمله الان میگم جا میفته، از این فهمید حق با امیرالمومنینه و شروع کرد به جنگ. یعنی معادلات رو به هم میزنن با بمباران روایت. انقدر روایت در احتیاط احتیاط در خونریزی درسته، ولی کجا تو جنگ امیرالمومنین حضور داره که طرف دچار شک و تردید بشه؟ ذو الشهادتین. انشالله این خیلی هم کسرت داره، این انشالله دروغ باشه، اصل موضوع درسته، ایشالله این مثال من اشکال داشته باشه. اصل موضوع تغییر نمیکنه البته. اینی که شما شنیدید امیرالمومنین صلوات الله علیه برای چی باید جون یه جوون تازه دامادی رو بفرسته وسط میدان به خطر قرآن بخونه تیر بارونش کنن؟ چرا؟ مگه جون آدم ها از سر راشون اومده؟ مگه جملی ها کم خون ریخته بودن؟ اون کسایی که در بصره محافظ بیت المال بودن از اولیای خدا بودن، عشاق امیرالمومنین بودن، مال شبه قاره بودن. 40-50 نفر اینا تکه پاره شدن تا بیت المال بصره رو غارت کردن، بعدم 600-700 نفر دیگر رو کشتن. دیگه چقدر بکشن؟ چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود یه نفر بلند شه قرآن بخونه؟ من آقا خیلی به این مسلم مجاشعی یا مجاشعی خیلی قبطه میخورم. یکی های آدم هایی هستن آقا هستن کلن ژنتیکی نترسن، ژنتیکی آدم های مثلا متحوری هن، شجاع هن. خب هیچ اصلا تو میدون مینم بدوه تو ریش نمیشه، عادیه براش. هستن بعضی اینجوری هم خیلی قوت قلب دارن. امیرالمومنین فرمود به عقیل که یه همسری برای من پیدا کن که علمدار میخواد به دنیا بیاد. بعضی ها ژنتیکی اینطوری هم قمر بنی هاشه. اما او اینجوری نبود که من بهش خیلی ارادت دارم، به ما نزدیکتر بود. بلند شد گفت یا امیرالمومنین من خوب قرآن میخونم، الان میرم قرآن میخونم. حضرت فرمود که قرآن بخونی تیربارانت میکنه، میمیری. بعد رفت نشست. حضرت فرمود که یه نفر بلند شد قرآن بخونه. مسلم ابن مجاشعی دوره بلند شد و آقا من میرم. حضرت فرمود فرقی نکرد و فکر نکن میخوای منو یاری کنی در این دنیا. ما آخه اینجوریم، یه کربلا بریم حتما باید این معامله ما سود کنیم، کنکورم رتبه 2 بشم، زنم هم بهترین زن دنیا و همه چی خوب بیه. نه آقا، تازه اول امتحاناته، اصلا اینجوری نیست که با به اهل بیت بخوای برسی، مثلا امیرالمومنین هی جلو گلریزون کنن، معلوم نی، ممکنه این کارم بخوان بکنن، ولی ممکنه بخوان آزمایش کنن. حضرت همونی که گفتم ها تیربارونت میکنن. گفت نه دیگه آقا، من دلم خواست تو راه تو قرآن بخونم تیر بخورن. اینی که ترسید و بعد به ترسش غلبه کرد، یعنی به ما نزدیک بود. سلام الله علیه، رفت وسط میدان قرآن خوند، اینا رو تیربارونش کرد، تکه تکه شد. چرا امیرالمومنین این کار رو کرد؟ این جوان دستگل برای چی باید وسط میدان میرفت تیربارون میشد؟ چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین به غیر از جنگ جمل یه روزه دیگه، بعضی نقلا خیلی کشش دادن مثلا 6 روز طول کشید. جمل یه روز بود، بگو 6 روز چقدر؟ قلیل. چند روز؟ چرا باید یه نفر بره وسط میدان تیربارون بشه؟ برای چی؟ برای اینکه فقط پیروزی نظامی به اهل جمل مهم نیست. اینا یه عده آدمایی هستند که پسر مقداد رو جذب کردن. اینا آدمایی هستند که ذوالشهادتین جرأت نمی‌کنه شمشیر بکشه، احتیاط شرعی می‌کنه. اینا بعداً تو جنگ روایت امیرالمومنین خونریز معرفی می‌کنن کما اینکه کردن. مدن میشه عمر ابن عبدالعزیز گفتن عثمان یا علی، منظورشون که کی برتره؟ گفت من کسی رو که عذر میخوام از امام زمان، کسی رو که خواب و فدما، کسی که در خون ریزی در خون قوتور نعوذ بالله، با من لم یخوفی ها، کسی که دستش به خون کسی آغشته نشده، اصلا مقایسه نمی کن. حضرت میدونه که اونو کاری میکنن ممکنه مردم از جبهه حق وا بمونن، لذا باید یه نفر بیاد اینجور مظلومانه تیربارون بشه، برای اینکه بدونن شروع کننده جنگ امیرالمومنین نبود. این کارا رو کرده امیرالمومنین. تو کربلا گفتن آب بهتون نمیدیم چون شما در خون عثمان شریکید، رها نمیکنن که. اهل بیت توجه داشتن به این جنگ روایت، میدونستن، دقت میکردن، خیلی مراقبت میکردن. برای اینکه کربلا تمام میشه ولی ممکنه روایت جور دیگری به ذهن گوش من و شما برسه، کما اینکه همین الان بسیاری از مسلمین جور دیگری روایت از کربلا دارن که حالا شبای آن درس خواهم کرد. اصلا اینطور نیست ما خیال کنیم گتره بی توجه حتما ما در سپاه امیرالمومنین، حتما تو سپاه سید الشهدا. نه آقا، خیلی من باورم نمیشه که شما بگی هزاران هزار نفر آدم که کشته شدن بعد از سید الشهدا برای خونخواهی، همه اینا ترسیدن. بله، بعضی از اینا به خاطر بسته شدن راه‌ها دستشون به امام حسین سلام الله علیه نرسید. چند لایه کوفه رو بستن، کربلا رو محاصره کردن. بله، بعضی‌هاشون هم شاید ترسیدن، انکار نمی‌کن. اما این همه آدم همه ترسیدن، بعدن یهو چجوری نترس شدن؟ نه آقا، جنگ روایته. باز بذارید برای تو مثال بزنم، یکی دیگه بگم شما ببینید، تا بعد شبهای آینده بگم اینا با چه شیوه های این کارو میکنن و ما هم یه بار باید وارسی کنیم عقایدمونو، ببینیم که نکنه با ما این کارو کرده باشه. من این حقو به شما میدم که شما بگم من میرم بررسی میکنم، با ما این بازی ها نکرده باشن. بله ممکنه. زبیریان، عبدالله ابن زبیر، کسی بود که 40 خطبه نماز جمعه خون در مکه، یک بار صلوات بر اهل بیت پیغمبر نفرستاد. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگفتش که نعوذ بالله، نستجیر بالله، ان له اهیل بیت سوء، اوی اهل بیت نعوذ بالله حقیر بدی داره. پیغمبر اون گفت نستجیر بالله، اگر من تو خطبه با همتون یک پارچه صلوات بفرستید، درود بر اینا بفرستید، اینا مغرور میشن، گردن افرازی میکنن. من برای اینکه اینها روشون نعوذ بالله زیاد نشه اسم نمیبرم. خبیثی که خاندان زبیریان یکی از مهمترین دروغ پراکنان در جنگ روایت علیه پیغمبر و امیرالمومنین. ما یه مکتب اموی داریم در تاریخ نگاری، یه مکتب اهل سنت غیر اموی داریم و یه مکتب زبیریان. سه مکتب اصلی داریم غیر از شیعیان که حاشیه بود. زبیریان رو برای خودشون صاحب سب کن، چه دروغا که نگفتن. اینا اگه بررسی بشه، وارسی بشه، بسیاری از توهین‌ها به پیغمبر رو اینها انجام دادن. خب سردسته و رئیسشون هم همسر پیغمبر، بله دیگه، همسر پیغمبر عایشه به این عبدالله ابن زبیر میگفت مادر و به عایشه میگفتن ام عبدالله. انقدی رو دوست داشت، پس بچه‌م که نداشت کنیش ام عبدالله بود. برادر دیگه یه عبدالله عروه است، او هم بسیار بسیار علیه اهل بیت دروغ پراکنی کرد، بسیار کتاب‌ها نوشتن، اصلا جریان‌ها درست کردن فراوان. خود اونا رو میشه یه دهه فقط خیانت آل زبیر به اهل بیت پیغمبر در تاریخ نگاری، توهین، اتهام، دروغ بحث کرد. آل زبیر به شدت ضد اهل بیت، ابایی هم نداشتن از اینکه بیان کنن. وقتی میخواست بیعت بگیره از بنی هاشم و بیعت نکردن، این عبدالله ابن زبیر بنی هاشم برد توی یه دره، دره های کوچیک، کوچه ها، شعب، سر و تر و بس، گفت یا بیعت میکنید یا همونطور که جدم خانه فاطمه زهرا رو آتش زد بر شما آتش میزنم اینجا. خب میدونین عبدالله ابن زبیر مادرش دختر ابوبکر و عایشه خاله اوه دیگه. خب همونطور که جدم خانه فاطمه زهرا رو آتش زد، منم این شعب رو سرتون آتش میزنم اگر بیعت نکنید، استنادن به اون بیعتی که اون شکلی اونو خواستن بگیر. خب شما اینو نگاه کنین، این شخصیتو. دو تا از خونخواهان مهم سیدالشهدا علیه السلامی که ابراهیم ابن مالک اشتره، انقدر این فیلمو ثانیه به ثانیه دیدید حفظید لابد. مالک ابراهیم ابن مالک اشتر و اختلافی که ایجاد کردن همین زبیریان و امویان نسبت به مختار، اینقدر گفتن مختار کذاب، مختار کذاب، مختار کذاب، مختار کذاب، که مختار کذاب باور شد. من الان جسارت نمی کنم که شما دو نفر رو در تاریخ گفتن کذاب. یکی مختار رو گفتن، یکی هم نعوذ بالله تو کربلا همون جریان به سیدالشهدا گفتن نعوذ بالله، نستجیر بالله، کذاب ابن کذاب. اینقدر گفتن این مختار مدعی نبوت، مدعی نبوت، آخرم خواستن زنشو بکشن، گفتن اعتراف کن که ادعای نبوت داشته. دختر نعمان بشیر گفت آره ادعای نبوت داشته، آزاد شد. دختر سمارت ابن جندب، ببخشید، دختر نعمان بشیر، ولی عجیبه، تاریخ طبری رو ببینید، گفتن اعتراف کن که ادعای نبوت داشته، گفت مختار شیعه امیرالمومنینه، ادعای نبوت نداشته. بین مردان با نیزه و شمشیر همسر او رو به فجیع ترین وضع ممکن کشتن. گفت من جرات نمی کنم، یعنی فشار آوردن. و الان هم میدونی مختار رو تو فضاهای تاریخی غیر شیعه به کذاب متنبی، مدعی نبوت میشناسن. چون این روایت اینطوریه، مثلا واقع چی بوده مهم نیست، واقع رو میسازن. کاری کردن که این ابراهیم ابن مالک انقلت کنه به مختار. تا اینجا شو تو سریال دیدید یا آخرش نمیگه که ابراهیم ابن مالک اشتر خودش و نیروهای تحت امرش در خدمت مصعب ابن زبیر در میان. یعنی اصلا تعجب انگیزه. فقط با جنگ روایت میشه این کارو کرد که یه خونخواه سید الشهدا بره در خدمت نواسه. تلیش میشه. دیگری هم رفاعت ابن شداده از توابین، آخرین فرمانده توابینه که توابین عقب نشینی کردن، بعد رفت سراغ مختار، بعد با مختار بد شد. با مختار که بد شد به زبیریان پیوست. ساده انگاران است که ما اینجور آدم ها رو بگیم رشوه گرفتن. ابراهیم ابن مالک میخواست رشوه بگیره، زودتر از اینا میتونست رشوه بگیره. فقط رشوه و امثال اینا نیست لزومن، بلکه رو دستگاه معرفتی او کار میکنن، اعتقادشو عوض میکنن، اعتقادشو، فکرشو. لزومی نداره حتما او رو دشمن سید الشهدا کنن، کافیه دشمن سید الشهدا رو دوست سید الشهدا جا بزنن، کافیه. همین برای تردید ایجاد کردن کافیه. بس امشب برادرمون قرار شد محل روزه رو توسل و مشخص کنه. جایی رو که مشخص کرده خیلی ویرانگر و بیچاره کننده است. منم خیلی سریع اشاره میکنم، مردش نیستم تو این میدانی که میخوان بخونن وایسم. مردمی رو که آوردن تو کربلا 30,000 نفر که همه نیروهای خاص الخاص بنی امیه نیستن. بخشی از اینا کسانی هن که تو جنگ روایت باورسازی کردن برای اینا، و چون باورسازی کردن باید این مسئله رو ادامه بدن که اینا دوچار شک و تردید نشن. رضا وقتی میگن حسین ابن علی نعوذ بالله صلوات الله علیه از دین خارج شده، دیگه نباید بدنش دفن بشه، اگر نه نیروها به شک و تردید میفتن. اسرای این جنگ مثل اسرای کفار باید باشون رفتار بشه نعوذ بالله، اگر نه همین اینا دوچار شک و تردید میشن. اموالشون دیگه محترم نیست، باید به سمت خیمه های اینا حمله کنن و این کارو کردن. حمله کردن، از هم سبقت گرفتن. کار به جایی رسید که فجایعی رخ داد که تاریخ بشر یادش نمیاد که با فرزندان انبیا این گونه رفتار شده باشه. فقط همین نیست، بعد شروع کردن خیمه ها را آتش زدن، بچه ها پخش و پلای بیابان شدن، ناز پرورده های سید الشهدا و اهل بیت شب صورت روی خار کف بیابان کربلا گذاشتن در هول و ترس. و رسید نوبت فردا. یه روایتی من دیدم توی محرم، دلم نیمد فکر کنم جایی بگم، یادم نمیاد گفتم یا نگفتم. نوشتن وقتی بعضی از منازل میخواست حضرت حرکت کنه، ما تو روزه شنیدیم که علی اکبر مثلا زانو میگرفت، قمر بنی هاشم میومد حائل میشد، جوانان میومدن. ولی روایتی که من دیدم اینجوریه که حمل الحسین خود سید الشهدا دختران و خواهران و یکی یکی سوار کرد. اینطوری می اومدن، قامتشون رو کسی ندیده بود، انگشت به سمتشون اشاره نکرده بود. روز 11 وقتی میخواستن اینا رو برگردونن، اونجا که پذیرایی نمیکردن، مهربانانه که سخن نمیگفتن، زیاد فرصت نمیدادن. زینب کبرا شب شام غریبان که استراحت نکرده بود، چقدر رفته بود تا قتلگاه و برگشته بود، چقدر بیابان رو گشته بود برای اینکه این بچه ها رو پیدا کنه. این تن انقدر خسته بود، با یه زحمتی یا صاحب از زمان یکی یکی این دختر بچه های یتیم رو سوار کرد، با یه دل شکسته ای. اینا که تمام شدن، من جسارت نمی کنم، قبلنم گفتم اگر کسی به این جمله که میخوام بگم فکر کنه باید بمیره، که جمله منسوب به امام زمان اینه که صف دو فل حدید. اینها رو به زنجیر کشیدن. کدام حرامزاده اینقدر نزدیک آمد که بتونه دست دختره امیرالمومنین رو ببنده؟ اینها رو با دست بسته سوار بر ناقه کشیدن. بی انصاف ها بدنهای نحس کشته هاشون رو دفن کرده بودن. کاروان رو از کنار شهدا عبور دادن، دوباره این دختر بچه ها مثل برگ رو زمین ریختن.